مهربانی.
تشکر احمد شیبر، خسته نباشین، شامتان بخیر. سلام، 6:30 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. انفجار در داخل یک مسجد در شهر کابل چندین کشته و زخمی به جا ماند. مولوی سمیع الله ریحان در جمع کشته شده های این رویداد شامل است. و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سفرش به اسلام آباد امروز با صدر اعظم آن کشور ملاقات کرد. همچنان در تازه ترین مورد جنگ لفظی میان تهران و واشنگتن، او بر رئیس جمهور ایالات متحده تاخت. در مهمترین های این مجله خبری، جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن مصطفی صدیقی خبرهای منطقه افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
سرخط خبرها. در انفجار در کابل 3 تن به شمول یک ملای برجسته کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته از آزادی مرد معروف و طالب آمریکایی از زندان ناخرسند است. و در میان تنش بر سر برگزیت، ترزا می گفته است 7 جون از رهبری حزب محافظه‌کار استعفا می دهد. این هم تفصیل خبرها. وزارت داخله افغانستان میگوید در انفجار در یک مسجد در کابل مولوی سمیع الله ریحان کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت این انفجار پس از چاشت امروز در مسجد تقوا در ناحیه 9 شهر کابل رخ داد. او بیشتر گفت.
پلیس ساعت 1:20 بعد از ظهر امروز در مربوطات حوزه 9 امنیتی در مسجد التقوا توسط دشمنان مردم افغانستان مواد انفجاری جاسازی شده بود که در نتیجه از او مولوی ریحان، یکی از مفتیای بزرگ افغانستان، شهید شده و 16 نفر دیگر هم زخمی شده.
به گفته رحیمی احتمال دارد شماره تلفات تغییر کند. از سوی دیگر وحیدالله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان در توییترش نوشته است که در انفجار امروز در کابل 3 تن کشته و 18 نفر زخمی شدند. مسئولیت انفجار را تا کنون گروه نپذیرفته است. رئیس جمهور ایالات متحده به خاطر رهایی جان واکر لند، معروف و طالب آمریکایی از زندان، ابراز ناخشنودی کرده است. دونالد ترامپ که روز پنجشنبه با خبرنگاران در واشنگتن صحبت می‌کرد گفت از وکلای مدافع فدرال پرسیده بود که آیا ممکن است از رهایی این مرد جلوگیری شود، اما آنان گفته بودند که امکان ندارد. ترامپ افزود: او میگوید آنچه که مرا بیش از هر چیز دیگر ناراحت میکند این است که این مرد از اظهاراتش در پیوند به دهشت افغانی دست نکشیده و ما میگذاریم رها شود. اما رئیس جمهور ترامپ گفته لند با دقت زیر نظر خواهد بود. پیش از این مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده در گفتگو با فاکس نیوز رهایی این مرد را غیر قابل توضیح و درک نکردنی عنوان کرده بود. جان واکر لند که در سال 2001 میلادی به دنبال حمله 11 سپتامبر بر آمریکا در افغانستان بازداشت شده بود، دیروز پنجشنبه از یک زندان فدرال آمریکا در ایالت ایندیانا رها شد. در منطقه و جهان، ترزا می اعلام کرده است که در 7 ماه جون به عنوان رهبر حزب محافظه‌کار بریتانیا استعفا می‌دهد. می امروز در لندن گفت تا زمان انتخاب رهبر جدید این حزب به عنوان سرپرست در پست صدر اعظم بریتانیا ایفای وظیفه خواهد کرد. او افزود: It is and will always remain a matter of deep regret to me. میگوید این برای مایه تأسف عمیق است و همیشه خواهد بود که نتوانستم برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را عملی کنم. روند گزینش رهبر نوز به محافظه‌کار چند هفته را در بر خواهد گرفت. ترزا می حامی سرسخت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است. او در سال 2016 در یک تنش به دنبال همه پرسی روی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به کرسی صدارت بریتانیا راه یافت. وی به خاطر آنچه ناکامیش در زمینه بیرون کردن به موقع بریتانیا از اتحادیه اروپا خوانده می شود، از سوی حزبش زیر فشار قرار داشته. اکنون قرار است بریتانیا در 31 ماه اکتبر از اتحادیه اروپا بیرون شود، اما پارلمان هنوز شرایط خروج این کشور از اتحادیه اروپا را تصویب نکرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز با عمران خان صدر اعظم پاکستان در اسلام آباد ملاقات کرد. دفتر صدر اعظم پاکستان در یک بیانیه گفته که در این دیدار در مورد مسائل دو جانبه بحث شده است. ظریف و دنبال تنش‌های فزاینده میان تهران و واشنگتن به اسلام آباد سفر می‌کند. وزیر خارجه ایران گفته است منطقه در حال حاضر در یک وضعیت بحرانی قرار دارد و اقدامات خطرناک در حال شکل گرفتن است. او افزوده که به مشوره با تمام همسایه‌های خود نیاز دارند. وزارت خارجه پاکستان در یک اعلامیه گفته است وضعیت در منطقه جدی است و نیاز است تا تمامی جوانب به آن از طریق دیالوگ رسیدگی کنند. و در انفجار در یک مسجد در شهر کویت مرکزی ایالت بلوچستان پاکستان دو تن کشته و بیش از 10 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس گفت مواد انفجاری در داخل مسجد در محله پشتون آباد گذاشته شده بود. به گفته پلیس انفجار امروز زمان رخ داد که مردم برای ادای نماز جمعه گرد هم آمده بودند. هنوز کس مسئولیت رویداد را نپذیرفته.
شش و 36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های مجله خبری. مولوی سمیع الله ریحان در جمع کشته شده های انفجار امروز شهر کابل، این انفجار مسجد تقوا را هدف قرار داد. یک عضو شورای علمای افغانستان در مورد رویداد امروز میگوید:
نه هیچ کتاب و نه هیچ منطق همین موضوع را مشروع نمیدانه و ای کاملا مردود است. تقدیم کریم از همچون آمار ناشایسته و آمار تروریستی را.
با وجود مخالفت رئیس اجرایی از حزب و نصب ماموران دولتی، یک وزیر و یک سرپرست از وظایفشان برکنار شدند. جزئیات تا دقایق دیگر. در مسائل مربوط به منطقه و جهان در مورد سفر وزیر خارجه ایران به اسلام آباد، تحلیل یک رهبر سیاسی پاکستان را پرسیده ایم.
پاکستان فکر میتونم تلاش کرد که تنش ها بین سعودی عرب و ایران را به پایان بیارد و امریکا فکر میکنم امکانش کم است.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها مجله خبری رادیو آزادی را دنبال کنید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و به این مجله رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. شمشاد زدران در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. همانطور که پیشتر هم گفتم، در نتیجه یک انفجار در مسجد تقوا در شهر کابل، مولوی سمیع الله ریحان و چندین تن دیگر کشته شدند. در این رویداد نزدیک به 20 تن دیگر زخم برداشته. وزارت داخلی افغانستان میگوید مواد انفجاری از قبل در منبر مسجد جابجا شده بود. یک عضو شورای علمای افغانستان این رویداد را محکوم کرده و گفت هدف قرار دادن نمازگزاران و اماکن مقدس جنگ با دین است. نورالله شایان جزئیات دارد.
شهر کابل روز جمعه در 19 ماه مبارک رمضان گواهی یک انفجار بود. مواد انفجاری در منبر مسجد التقوا در مربوطات حوزه 9 امنیتی کابل جاسازی شده و حوالی ساعت 1:20 بعد از ظهر حین خطبه نماز جمعه منفجر شد. در این رویداد مولوی سمیع الله ریحان، امام مسجد و یکی از علمای برجسته کشور همراه با یک تن دیگر جان داد و 16 نمازگزار دیگر زخمی شده است. اینکه چه کس عامل این رویداد است، نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان چنین میگوید:
برای رویداد معلومات ابتدایی ما نشان میده که این حمله تروریستی توسط گروه تروریستی طالبان راندازی شده.
تا کنون گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. مولوی سمیع الله ریحان یکی از علمای جدید کشور بود که همیشه در دفاع از نیروهای امنیتی و نظام قرار داشت. آقای ریحان مشاور دینی ولسی جرگه بود و در یکی از تلویزیون‌های خصوصی افغانستان مسئولیت یکی از برنامه‌های دینی را داشت. شورای علمای افغانستان این حمله را تقبیه می‌کند و مرگ آقای ریحان را یک ضایعه بزرگ می‌داند. شفیع الله نورستانی، یک عضو این شورا:
حمله و انفجارات و در مقدسات ای حد که حدود الله است، حد که حرمات خداوندی است و ای ده هیچ کتاب و ده هیچ منطق همین موضوع را مشروع نمی‌داند و ای کاملا مردود است. تقبیه میکنیم از همچون آمار ناشایسته و آمار تروریستی را.
آقای نورستانی از حکومت میخواهد تا تدابیر جدی امنیتی را برای علما و مساجد روی دست گیرد. شمار از شهروندان کابل نیز حمله بالای نمازگزاران در ماه مبارک رمضان را یک عمل نابخشودنی میدانند. شهزاده و غلام حیدر، دو تن از باشندگان شهر کابل:
و هیچ مسلمان اجازه نیست که یک مسلمان بکشه. در این ماه رمضان، در این وقت نماز، در این وقت کو بسا برای مردم تبلیغ میکنه، در این وقت نماز جمعه را میته، باز بود روز جمعه مبارک، در این ماه رمضان دیگه بود. حالا گناهش که دیگه بیش بخشیدنی نیست.
ای در اسلام یک گناه بسیار کلان است. بیش بختری که در وقت نماز در جایی که یک عالم کشته میشود، اونجا تباهی زیاد میباشد.
این بار نخست نیست که علما هدف قرار می گیرند. سال گذشته یک گرد همایی علما در هتل اورانوس شهر کابل هدف حمله انتحاری قرار گرفت که در آن 40 تن کشته و 60 تن دیگر زخمی شدند.
انفجار امروز در حوزه نهم شهر کابل در داخل مسجد تقوا صورت گرفت. وحید الله مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، در توییترش نوشته که در انفجار امروز 3 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. ارگ ریاست جمهوری با نشر یک اعلامیه به نقل از رئیس جمهور محمد اشرف غنی، حمله امروز شهر کابل را شدیداً محکوم کرده و کشته شدن مولوی سمیع الله ریحان را یک ضایعه بزرگ خوانده است. بانک تا کنون کسی یا گروهی مسئولیت انفجار امروز در داخل شهر کابل را به دوش نگرفته، اما پیش از این گروه طالبان و دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حملات مشابه را به عهده گرفتند. تا لحظات دیگر در مورد افزایش تحرکات جنگجویان وابسته به داعش در شمال افغانستان گزارش داریم.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
پس از آن که روسیه در رابطه با حضور بیش از 5000 جنگجوی داعش در مناطق مرزی با آسیای میانه در شمال افغانستان ابراز نگرانی کرد، مقامات محلی افغان نیز بیشتر شدن فعالیت جنگجویان خارجی را در ولایات شمالی تایید می‌کنند. مقامات میگویند در برخی موارد جنگجویان خارجی در چوکات چندین گروه به گونه مشترک و هماهنگ فعالیت دارند. این جنگجویان خارجی در شمال افغانستان اکثرا مربوط به داعش و شبکه القاعده خوانده شدند، اما وزارت دفاع افغانستان میگوید داعش تهدید بر امنیت کشور است و در هر جا که سر بلند کند سرکوب خواهد شد. مجیب حبیب زی با تفصیل بیشتر از بلخ:
پس از ابراز نگرانی روسیه در مورد به حضور هزاران جنگجوی داعش در زون شمال افغانستان، اکنون مقامات محلی افغان در برخی از ولایات شمالی حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی بین المللی را تایید می‌کنند. مقامات در شمال و شمال شرق افغانستان می‌پذیرند که علاوه بر گروه تروریستی داعش، جنگجویان خارجی وابسته به شبکه القاعده و جندلانیس در ولایات سرپل، کندوز، بدخشان و فاریاب پناهگاه‌های امن و مراکز تربیتی ساختند. جلانی ابوبکر، قمندان امنی سرپل، میگوید که گروه داعش در ولسوالی کوهستان آتین ولایت مراکز حراس افغانی دارد و افراد این گروه حملات تهاجمیشان را از همینجا برنامه‌ریزی میکنند.
در ولسوالی کوهستانات که حدوداً 4 سال قبل سقوط کرده و به دست دشمن است، داعش است. در هر منطقه که هست در طول نقدر وقت شما میبینین که حملات تهاجمی خودانه دارند.
حسین مجاهدزاده، یک عضو شورای ولایتی سرپل، میپذیرد که اکثر جنگجویان گروه داعش اتباع کشورهای خارجی هستند و پس از شکست در سوریه و عراق وارد این کشور شدند.
نیروهای کشورهای بیرونی هم هست و اینا کسایی هستند که جنگ‌های سوریه و عراق و اینجا شکست خوردن. حالا نمی‌دونم از کدام مسیر کی را به اینجا آورده، از ما سوال است. اینا اینجا حضور پیدا کردن، بله. و اروپایی شوخی بردار نیست که در شمال اگر اینا بیشتر حضور پیدا بکنه جابجا شود در سر کلان میشه برای تمام حکومت افغانستان و حامیان اصلیش.
انجینر احمد ولسوالی خماب در جوزجان ادعا دارد که داعشیان فعال در سرپل تلاش میکنند تا با انجام فعالیت های تروریستی خود را به ولسوالی های سرحدی در جوزجان برسانند و از این طریق با سیای میانه نفوذ کنند. محمد کریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب مدعی است که جنگجویان خارجی در این ولایت در کنار حضور در صفوف طالبان مسلح در چوکات گروه القاعده نیز فعالیت گسترده دارند. وی گفت در میان تروریستان خارجی که در فاریاب فعال هستند پاکستانی ها، ایغور ها و ازبک ها حضور دارند و به گفته وی ایرانی ها جدیدن به صفوف آنها یک جا شدند.
در اواخر مشاورین ایرانی هم در بین اینا هست، جنرال های پاکستانی هست و اینا که یک همزمان گرفتن رهبری طالبان را در فاریاب بدوی شده. دو گروپ هست، یکی از شاخه مولوی هیبت الله، دیگر شاخه القاعده است.
غلام ربانی یک عضو شورای ولایتی کندز میگوید در کنار شورشیان طالب گروه های تروریستی خارجی با اندیشه داعشی در این ولایت فعالیت میکنند که از طرفداری قوی داعشیان برخوردار هستند.
انصار الله، جند الله و جیش الانصار که در اطراف اکناف ولایت کندز مشغول و مصروف جنگ هستند و عمیقا چون اندیشه داعشی داره، اندیشه القاعده داره و متعلق به داعش میگیره، پرچم سفیدشان را تبدیل میکنند به پرچم سیاه و وا داعش میشن.
نیک محمد نصری سخنگوی ولی بدخشان نیز میگوید که تروریست های خارجی در این ولایت با حمایت از القاعده می جنگند که امکانات مالی و نظامی را از ساحات سرحدی در خاک پاکستان دریافت می کنند. با این حال وزارت دفاع افغانستان داعش را یک تهدید بزرگ به امنیت این کشور می داند و اما می گوید که گزارشات رسمی مبنی بر ایجاد پناهگاه های تازه این گروه در زون شمال را در اختیار ندارد. عارف زبیر سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت تا کنون مشخص نیست که در کدام ولایت شمالی این گروه فعالیتش را آغاز کرده است. داعش همانند سایر گروه ها مثل جندلا، طالب و القاعده یک تهدید است و در برابر تمامیت ارضی کشور می جنگد و ما تا کنون گزارشات رسمی و کشفی در اختیار نداریم که در کدام ولایت شمالی داعش فعالیتش را آغاز کرده است. پیش از این الکساندر بورتینکوف رئیس سازمان استخباراتی روسیه به تاریخ 21 می در سفرش به تاجیکستان گفته بود که حدود 5000 جنگجوی داعش در مرزهای شمالی افغانستان جابجا شدند و تهدید با سیای میانه محسوب می شوند. مجیب حبیب‌زاده، رادیو آزادی، بلخ.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در حالی که رئیس اجرایی افغانستان در مورد برکناری و تقرری ماموران دولتی پس از پروسه ثبت نام ریاست جمهوری مخالف است، اما به تازگی یک منبع موثق حکومتی از برکناری یک وزیر و یک سرپرست وزیر از سوی رئیس جمهور خبر داده. این منبع که به خاطر اساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، این خبر را امروز به دسترس رادیو آزادی قرار داد. نورالله شایان جزئیات بیشتر دارد.
یک روز پس از مخالفت رئیس اجرایی مبنی بر عزل و نصب ماموران دولتی پس از پروسه ثبت نام ریاست جمهوری، دو مقام حکومتی از وظایفشان برکنار شدند. یک منبع حکومتی که خواست نامش گرفته نشود به رادیو آزادی گفت به جای شهزادگل آریوبی وزیر پیشین مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، فهیم هاشمی و به عوض محمدگل خلمی سرپرست پیشین وزارت انرژی و آب، دکتر طاهر شاران تقرر یافته و به زودی جهت کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی می شوند. ریاست اجرایه در پیوند به این تقرری ها تبصره نمی کند، اما تاکید دارد که عبدالله عبدالله رئیس اجرایه پس از آن که برای انتخابات آینده ریاست جمهوری ثبت نام کرد، تعهد سپرد که از امکانات دولتی برای پیروزیش در این انتخابات استفاده نمی کند. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایه روز جمعه به رادیو آزادی گفت آنان از سایر نامزدان ریاست جمهوری به شمول رئیس جمهور انتظار مشابه دارند.
شاید بودن رئیس جمهور، رئیس اجرایه به خاطر ارائه خدمات تا برگزار انتخابات یک ضرورت باشه، اما این به هیچ صورت به معنای این نیست که با از امکانات و فرصت‌های دولتی به خاطر رسیدن به یا پیروزی در انتخابات رئیس جمهوری آینده استفاده شود. این خلاف قانون است.
تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه روز پنجشنبه با نشر اعلامیه گفته است صلاحیت رئیس جمهور در خصوص عزل و نصب ماموران دولتی باید بعد از نشر فهرست نامزدان ریاست جمهوری بلافاصله محدود ساخته می شد. در اعلامیه به نقل از آقای عبدالله همچنان به عمر حکومت وحدت ملی اشاره شده و آمده است که این حکومت از نظر میاد و مدت کاری تابع یک دوره انتخاباتی ریاست جمهوری است و ماده 61 قانون اساسی افغانستان در مورد مدت دوره انتخاباتی و پایان کار ریاست جمهوری صراحت کامل دارد. اعلامیه گفته است برگزار نشدن به موقع انتخابات ریاست جمهوری از یک سو پرسش ادامه کار حکومت وحدت ملی را در افکار عمومی مطرح ساخته و سوی دیگر اختلاف نظرهای جدی را میان نامزدان ریاست جمهوری، احزاب سیاسی و رهبری دولت به وجود آورده است. ریاست جمهوری افغانستان درباره این سخنان آقای عبدالله تا حال ابراز نظر نکرده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
و اکنون در مهمترین های منطقه و جهان می شنوید که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز با عمران خان صدر اعظم پاکستان در اسلام آباد ملاقات کرد. دفتر خان با نشر یک اعلامیه گفت دو طرف روی روابط صحبت کردند. با اینکه جزئیات بیشتر از این ملاقات ارائه نشده، اما سفر وزیر خارجه ایران به پاکستان در حال صورت میگیره که تنش‌ها میان تهران و واشنگتن شدت گرفته. از سوی دیگر قرار است اجلاس عرب لیگ هفته آینده برگزار شود که عربستان سعودی رقیب منطقه‌ای ایران خواهان برگزاری این اجلاس شده. در این مورد با افراسیاب خطک یکی از رهبران سیاسی پاکستان مصاحبه تلفنی کردم و در مورد نقش اسلام آباد در کاهش تنش ها پرسیدم.
فکر میکنم مهمترین نکته مذاکراتشان مسائل امنیتی است، چرا که ما و شما شاهد بودیم که در این چند سال اخیر یک سلسله گروه های تروریستی از خاک پاکستان حملات را برانداخته علیه ارتش ایران و علیه دیگر هدف های ایران. همینطور چند وقت پیش که در پاکستان یک حمله صورت گرفت، حکومت پاکستان طرف ایران اشاره کرد. خب فکر میکردم امی مهمترین مسئله هست. علاوه از دیگر مسئله اقتصادی ما هست. ایران و پاکستان اصلا یک معاهده داشتند که از روی یک پایپ لائن نفتی را باید تعمیر بکردن امار می شد که اورم بخشی که در ایران بود به تکمیل رسیده، مگر بخشی که در پاکستان است تا نوز آغاز نشده، او یک موضوع مهم است.
وزیر خارجه ایران در زمان از پاکستان دیدار می کنه که تنش و جنجال بین واشنگتن و تهران افزایش یافته و در حوج خود است. پاکستان از دو طرف خواسته که آرامش خود حفظ کنند. آیا پاکستان در کاهش از این جنجال ها میان دو قدرت نقش را بازی کرده میتونه؟
در پاکستان اینجا تشویش موجود هست که اگر خدا نخواسته یک جنگ شروع میشه، آغاز میشه در بین نزدیکی به پاکستان، برای پاکستان بی تاثیر نخواهد ماند. از این خاطر پاکستان فکر میتونم تلاش کند تا تنش‌ها بین سعودی عرب و ایران را به پایان بیارد. با امریکا فکر میکنم امکانش کم است، مگر میتونم بین سعودی عرب و ایران کدام اقدام سیاسی را وردارن.
شما از مناسبات نزدیک عربستان سعودی و اسلام آباد گفتین و همچنان از مناسبات سرد که بین ریاض و تهران است. هفته آینده اجلاس عرب لیگ است و عربستان سعودی درخواست میزبانی از ایده کرده. شما چی فکر میکنین؟ اقدامات را که شما پیشتر یاد کردین، او کدام اقدامات میتونه باشه که کاهش به تنش بین ریاض و تهران در این زمان اساس؟
اصلا این تنش ها خطرناک هست، برای این که یعنی یک سوی تفاهم میتونه نتایج داشته باشه که هر دو کشور شاید نخواسته باشن. از این خاطر مهمترین مسئله این هست که بین هر دو کشور، یعنی سعودی عرب و جمهوری اسلامی ایران، یک چینل باید باشه که از انظار هر دو طرف یعنی خبر داشته باشن، با خبر باشن، و پاکستان میتونه این کار رو انجام بده.
اگر پاکستان بتونه که میان عربستان سعودی و ایران میانجیگری کنه و شما هم گفتین که ایران میتونه، این چقدر میتونه که بالای تنش هایی که فعلا بین ایران و امریکا است، این تاثیرگذار باشه؟
او خو حتما تاثیر خواهد داشت، چرا که مسئله اصلی خو در شرق میان است. از یک طرف اسرائیل مخاصمت داره با جمهوری اسلامی ایران، با طرف دیگر عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز مشکلات داره با ایران. این مسائل اگر اینجا تنش کم شود، طبعا با برخورد آمریکا هم بی تاثیر نخواهد ماند.
افراسیاب خطک یکی از رهبران سیاسی پاکستان بود که در مورد سفر وزیر خارجه ایران به کشورش صحبت میکرد. در تازه ترین مورد جنگ لفظی میان تهران و واشنگتن، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در ای سفرش به پاکستان بر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده تاخته است. به گزارش اسوشیتد پرس، خبرگزاری فارس، به نقل ظریف گفته که ایران شاید ختم ترامپ خواهد بود، اما ترامپ هرگز ختم ایران را نخواهد دید. در جریان هفته رئیس جمهور ترامپ در پیام روی حساب توییتر خود نوشت که ایران بار دیگر ایالات متحده را هشدار ندهد، چون که این به معنای پایان رسمی کشور خواهد بود. هدف اصلی سفر ظریف به پاکستان علنی نشده، اما اسوشیتد پرس گفته گمان برده می شود ایران در پیان است تا از پاکستان بخواهد که در کاهش تنش در منطقه کمک کند. پاکستان متحد نزدیک عربستان سعودی است. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر تازه ترین معلومات از مسابقه امروز میان تیم ملی کرکت افغانستان و پاکستان با شما شریک خواهیم ساخت، اما اکنون چند پیام شما.
پیام ها و نظریات شما.
پارلمان که مثلا چشم آینده ای مثلا که کشور ما یک قسم مثلا که جنجالا و کشمکشا مثلا که اینا دارن، اما ما از یه ملت از یه مردم چی گله بکنیم؟ اما برادری که 123 رای برده و برادری دیگری که مثلا که 55 رای برده قبول نمیکنه، این علت از کجا ما مثلا پرسان بکنیم سراغ بکنیم؟
سوالی ما هستم از سوالی گوسفندی ولایت سرپل صحبت میکنم. راجعه باره وکیل صاحب محترم سال نو میگه از بارش پیداست. وکیل صاحب های حزبی و گروهی تنظیمی حرکت میکنن، مردمی افغانستان اینا نامید کرد. از پارلمان قبلی که هیچ کس خیری ندید، بجز فساد، بجز دلالی، تکداری، دیگه چیزی را ما نشنیدیم. همون وظایف ایمانی وجدانی که داشتن در مقابل مردم درست ادا نکردن. به یک سال 90 روز تعطیلی و رخصتی داره، خواست به خاطر موکلی نشان است، به خاطر مردم است، به خاطر مشکلات مردم است. ما یک دفعه ندیدیم که یک وکیل آمده باشه به سراغ ملت. اینا وجود به سراغ حزبشان، گروهشان، تنظیمشان، قومشان، نجاتشان حرکت کردن، مردم را تباه کردن. اگر ما دیوازی رئیس جمهور باشیم، همین دفتری، همین پارلمان را بسته میکنم. هیچ حاجت نداره که اینا یک وکیلی باشه که فردا را درد مردم افغانستان بخورن. اینا گران آفرین از خودشان.
یک پیام دارم به کسایی که نماینده ملت در پارلمان رفتن، اینا نمیفهمن که نماینده ملت هستن، به خاطر ملت تپ تلاش باید میکردن، به خاطر چوکی و قدرت تپ تلاش دارن.
از دلیل این داره اصلا پروان و سوال سرگرد قربان نمیشه کمی رئیس پارلمان هم مثل اشرف غنی از عبدالله و دوتا رئیس داشته باشه. السلام.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما در لابلای برنامه‌های رادیو آزادی نشر میشن. مسابقه میان تیم ملی کرکت افغانستان و تیم ملی کرکت پاکستان جریان داره. پاکستان با انتخاب بیتینگ نخست توانست باز دست دادن تمامی بازیکنانش. هدف 263 رنز یا دوش را به تیم افغانستان تعیین کنم. بالرای افغان در اننگ اول بسیار خوب درخشیدن و اکنون بازیکنان افغان دوش می کنند که تا کنون 90 رنز از آن خود کردن و یک بازیکن افغان که حضرت الله زازی نام داره، ای از بازی فعلا اوت شده و محمد شهزاد هم به خاطر که کم زخم برداشته در تفریز، فعلا رحمت شاه و حشمت الله شاهدی در میدان هستند و اینا کوشش دارند که رنج بیشتر به تیم افغانستان از آن خود کنند و اینا کوشش دارند که هدف به هدف برسند. در وبسایت رادیو آزادی میتونین که نتایج تعقیب کنین. ما در اینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر میگیریم. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا رو روی همین امواج دنبال کردن میتونید. فرشته نگاستم جهان، سپاس از امرویتان. خدا نگهدار.